دنیا
هم
دستفول گرد. خداوند دائما موفقتون بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائما علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود در استصحاب در این تنبیهی که ایشون متعرض شدن، بحث اتصال زمانه، یعنی بحث که در تأخر حادث بود اما به مناسبتی بحث رفت به مسئله این که در باب استصحاب اعتبار میشه اتصال زمانه یقین به شک. و در این مجهول تاریخ که مرحوم نائینی و اصحاب متعرض شدن، مرحوم شیخ، بحث در این است که آیا اتصال زمان یقین به شک هست یا نه. عرض کردیم مسئله ایست معروف در میان اهل سنت، در اصول، در قواعدشون هم ذکر شده، غیر از اصول مثل اشباح و نظائر و اینها در قواعد ما هم ذکر شده، مثل قواعد شهید و عنوان اصالت و تأخر الحادث. این هم تو اصول آمده هم تو قواعد فقهیه. و عرض کردیم این اصال تأخر الحادث آثاری داره که معروفش، حالا ایشون چون مثال داره، همون موت وارث و موت مورث و اسلام وارث، که اگر دو حادثه باشه، یکیش معلوم باشه یکیش نباشه، میشه استصحاب کرد. مثلا روز جمعه فوت کرده، اسلام نمیدونیم. اصل این است که اسلام بعد از موت بوده، اون اسمش تأخر الحادث به این عنوان گذاشتن. موت مشخص بود، اسلام مشخص نبود. میگفتن اصل این است که اسلام بعد از موت بوده، پس لزام ارث نمیبره. این اسم شد اصالت و تأخر الحادث، که این حادث اسلام باشه مراد در اینجا. عکسش هم باشه، عکسش دیگه، اسلام معین باشه موت معین نباشه، موت رو میگن تأخر از اسلام. اصل این اصل اینجوری بود. بعد دیگه بین اصحاب متأخر و اصولین ما تطور پیدا کرد و یک بحث مستقلی در زیر تنبیهات استصحاب قرار گرفت. به همین مناسبت و فرض شد، این فرضی که الان بود معلوم تاریخ اهل ما بود، فرض مجهول و تاریخ هم شد، یا به اصطلاح بهتر مجهول تاریخ. اگر هر دو تاریخ مجهول باشه، هم اسلام مجهول باشه هم موت مجهول باشه، آیا در اینجا استصحاب جاری میشه و با تساقط از بین میره، یا اصلا استصحاب جاری نمیشه؟ این بحثی که بود این بود، اصل بحث این بود. اون وقت عده از اعلام در اینجا قائل شدن که اصلا استصحاب جاری نمیشه و اشکالش را این بود که اتصال زمان یقین به شک احراز نمیشه، شبهه مصداقی اتصال زمان یقین به شک. به این مناسبت باز اصحاب ما در این مسئله رفتن رو مسئله اتصال زمان یقین به شک و انفصال زمان یقین به شک در باب اعتبار استصحاب. اجمالا قبول کردن که باید در باب استصحاب اتصال زمان یقین به شک بشه. آیا در اینجا احراز میشه یا احراز نمیشه؟ بعد عرض کردیم باز همین مورد هم سه تا مثال شد، منشأ به سه تا مثال، سه مورد شد که از کلمات مرحوم نائینی رو مفصل نقل کردیم. همون مثال های معروفیشون اناء شرقی و غربی، و عرض کردیم مرحوم آغازی هم اینجا حاشیه مفصلی داره. و خلاصه حرف مرحوم نائینی این است که اگر یک عنوان انتزاعی صرف بیاد بعد از یقین های سابق، این اتصال رو از بین نمیبره، اتصال زمان یقین به شک هست. اما اگر این عنوان انتزاعی صرف نباشه، مراد ما از عنوان انتزاعی صرف تعبیر بنده است، ما رو نای نفرمون داریم مطلب رو، مراد ما از تعبیر به عنوان انتزاعی صرف یعنی یک عنوانی است که انتزاع میشه و ماهد بیل ازا در خارج نداره. این انتزاعی صرف مراد ما اینه، مثل عنوان اناء احده ما، احد الانائه، این احد الانائه در خارج وجود نداره. اما اگر عنوان انتزاعی صرف نباشه، عنوانش معین باشه، مثل بگیم اناء شرقی یا بگیم اناء زید. مثلا اناء زید پاک شد در همون مثالی که دیروز گفتی، بعد اشتباه شد با اناء غربی. ایشون هی شرقی و غربی مثلا آوازی هم گفتن این قدر شرقی غربیش نفرمونید. بعد ایشون فرمودن که اینجا دیگه اتصال نمیشه، اینجا استصحاب جاری نمیشه. لذا ایشون سه مثال زدن، یکی عنوان انتزاعی صرف باشه، ایشون فهمیده اتصال زمان یقین به شک میشه و استصحاب ها جاری میشن، فقط اگر اثر مترتبه بر هر کدوم نفیش، یعنی مثلا عدم اسلام عدم موت، تعارض به تعارض ثابت میشه. اما در دو مورد دیگه، یکی این که عنوانش معین باشه، یکی این که عنوان و معنون هر دو معین باشه. مثلا اناء شرقی، و من اناء شرقی هم تشخیص میدم، میشناسم اناء شرقی و دیدمش، اناء غربی هم دیدم. بعد یه بچه بیاد دو تا اناء رو با هم دیگه مخلوط بکنه مثلا، یا بزرگ، الان تشخیص نمیدم، در اول تشخیص میدادم، الان تشخیص. در این دو صورت ایشون میگه اتصال زمان یقین به شک نیست و لذا استصحاب جاری نمیشه. از عبارت مرحوم سید یزدی در عربه معلومه در هر سه مورد استصحاب جاری میشه. پس مرحوم ناینی در دو مورد استصحاب رو جاری نمیدونه، در یک مورد جاری میدونه. ظاهر عبارت مرحوم سید در هر سه مورد استصحاب جاری میشه، شک هست و اتصال زمان یقین به شک هست. اینم رأی دوم. که البته رأی سوم هم آزیا میگه فرقش اینه که شما اگر اعتبار رو رو صورت ذهنی بردین در هر سه جاری نمیشه، چه انتزاعی صرف باشه نباشه. اگر عنوان رو خارج بردین در هر سه جاری میشه. آزیا تفسیر اینجوری قائله. تبرونم که مناسب با مبانی ایشان همون احتمال اوله که به ذهن ما هم همین درسته، هر سه جاری نمیشه. حالا بنا شد که عبارت آزیارم چون این مقدار لطائفی داره و ظرافتی داره و این بحث هم بحث خوبی است، اینم سه کم بخونیم حالا بعد بریم سر دنباله بحثی. بله، آزیار دیروز فرمودن به این که بله، ایشون بعد از این که فرمودن، البته آزیا اون تعبیری که من کردم اون تعبیر مال من بود، مال آزیا نبود، مال مرحوم ناینی هم نبود، تازه آقای خویی هم این تعبیر نکردن هیچ کدومش، این تعبیر رو بنده کردم. عنوان انتزاعی صرف، عنوان فقط معین باشه، انتزاعی باشه اما صرف نباشه، ما به الازاد داره، چون اناء شرقی یک ظرفی است که در اونجا است، از اون انتزاع کلمه مثل
انتزاعی یعنی
حتی ما به ازا، یعنی در خارج نداره ما به ازا،
منشأ
داشته باشه ما به ازا نداره، یعنی مثل فوقیت سخت برای من، این انتزاعی صرف نیست، چون من هستم سخفم هست، این انتزاعی صرف نیست، احد هما انتزاعی است. حالا اصطلاحش اینجور گذاشتیم برای این که مطلب روشن بشه. بعد مرحوم این که آقای آزیا فرمودن، بعد از این که البته ایشون تعبیر دیگری کردن، لکن همین سه تا اون فرضها عوض نکردن. آقای خویی هم تقریبا شد دیگه، حالا گفتیم روز کمی عبارت آقای خویی رو بخونیم. آقای خویی خیلی بحث مفصل‌تر مطرح کردن و یک مقدارم فکر میکنم از قواعد خارج شد. و بعد از آلکه نقول فسمع، اولا دیروز عرض کردیم فسمع ایشون خطاب مقرره برای ما کاظمی، خطاب به ناینی نیست انشالله. فسمع اولا، گوش کن موقعیش به انماهو متعلق الانکشاف، احتیاج به این حرفا نبود که ایشون متعلق انکشاف، به مقدار لذی تعلق به الانکشاف و تام، مراد از ایشان از انکشاف تام علمه، چون ما یه مفصل در کلمات آزیا در بحث فقه متعرض شدیم. مرحوم آزیا از کسایی است که به شدت قائل به این که حجیت علم ذاتی است. از کلیم آقایونی که حجیت علم ذاتی میدونن، خلاصه شی خدمتتون عرض کنم، حجیت رو تابع انکشاف میدونن. اگر انکشاف تام بود، مراد آزیا از انکشاف تام اون انکشافی است که دیگه بعد این بر نمی داره، لو لیتو لعله بر نمی داره، کاملا واضحه، کاملا تامه. گاهی هم ازش ایشون تعبیر میکنه تام منجز، نه معلق، در مقابل معلق. اون انکشافی که تام است و منجزه، این حجتش ذاتیه،
ولو جهل مرکب
باشه، ولو جهل، حجتش ذاتیه. پس این مرادی ایشان مرحوم آزیا میاد با همین صورت ذهنی میگه اگر شما یه انکشاف تام داشتید به همون مقدار انکشاف تام دیگه عرض کردم چون آزیا حرفش اینه تردید قبول نمیکنه، اجمال قبول نمیکنه. این حرفای آزیاس اصطلاحات کار به اصطلاحات منطقه، ایشون حرف خلاصه صحبتش اینه بله اگر انکشاف شما معلق بود، معلق یعنی مثلا خبر ثقه حجت اگر شارع حجتش کرد، اگر عقلا حجت کرد، این میشه معلق. انکشاف و تام یستحیل و وقوع تهدید فی. چرا ایشون میخواد این حرف بزنه؟ این حرف عرض کردیم مقدمه حرف باز دیگر آغازی ها در بحث علم اجمالی است. مرحوم آغازی ها در بحث علم اجمالی اعتقادش اینه که علم اجمالی هیچ فرقی با علم تفصیلی نداره، همچنان که علم تفصیلی علت تام است برای حجیت، علم اجمالی هم علت تامه. این بحث اقتضا و علیت رو ایشان چون میگه در علم هیچ فرقی نیست. ببین یه شما بیاین صورت ذهنی نگاه کن، شما بگین هر دو اینا نجس بود، بگین احدهما قطعا پاک شد، حالا احدهما لابعینه باشه، اینا شرقی پاک شد، اینا شرقی که من میبینم پاک شد، فرق نمیکنه. علمتون علم دیگه، چه فرق میکنه؟ حرف آزیا روشن شد. شما اول میدونستید که هر دو نجس هست، حالا میدونید یکیش پاک شد، این دیگه مهم نیست که این یکی مثلا عنوان احدهمای اجمالی باشه، عنوان اناء شرقی باشه، اصلا تشخیصش هم بده، اینا تو تردید نداره. اون صورت ذهنی که برای شما انکشاف بولشون انکشاف تام شده، یکیش پاکه، این یکی پاکه دیگه توش اجمال بر نمیداره، تردید بر نمیداره، شبهه بر نمیداره، شک بر نمیداره. فل علمو به ای عنوان من العناوین، روشن شد مراد آزیا، مراد ایشان از عنوان یعنی در این سه فرض یا انتزاعی صرف به اصطلاح بنده، یا عنوان معین باشه معنون معین نباشه، یا عنوان و معنون هر دو ما اینجور تعبیر کردیم، نه شرقی غربیش کردیم، نه مثل آزیا، آزیا جور دیگه تعبیر که گذشت. یضاد دو شک فی علم، این شک چرا ایشون آورد؟ چون قوام استصحاب به شکه، ما باید شک رو کنیم تا استصحاب جاری بکنیم، علم کامل دیگه شک نیست، شک نبود استصحاب جاری نمیشه. روشن شد خلاصه نکته نظر آزیا؟ نکته نظر آزیا میگه فرق نمیکنه، شما میگه اناء شرقی پاک شد یا احدهما پاک شد، حالا شما هر کدوم که بگی، شما نمیتونی بگی من شک در نجاستش دارم، میگه پاک شد، علم دارم بیه. یضاد شک فی، ولذا قلنا کرارا به انه لابد من التمييز بین معروض العلم و معروض شک و تردید بین این دوتا فی جمیع المقامات، این دوتا باید روشن بشه. من دون فرق فی ذلک بین العناوین العرضیه الاجمالیه، ظاهرا مرادشون از عرضیه اجمالی هم عنوان انتزاعی صرف به من مراد من، اما ذاتیت تفصیلیه، مراد ایشون از ذاتیه تفصیلی اونجاست که عنوان و معنون معین باشه، ظاهرا مرادشون اینه. حالا سه تا صورت بود بگن. و من هذه الجهه حققنا بان متعلق العلم الاجمالي في جميع المقامات، هر جور میخواهی شما فرض کنید، لابد و ان يكون صورت و معروض شک، البته لابد ان يكون صورت یعنی فيه باید باشه، لا بدون متعلق چیز نمیشه، رابطه نمیشه، و معروض و شک صورتا اخرى، اون صورت ببینید رفت روی صورت، رفت روی ذهن، و ان كانا متحدين وجودن در وجود خارجی کی باشن، این صورت مهمه، من دون سرایت هما الی الخارج، این صورت و معروض به خارج سرایت نمیکنه، که یستلزم عروض المتضادین علی شیء و وجود واحده، و من ذلک نقول ان مثل العلم و غیره من الصفات الوجدانیه. این خلاصه اصطلاحات خود آزیاس، باید کسی با اصطلاحات ایشان، ظرف و عروضها از ذهن و ظرف اتصافها خارجی ها، این اتصاف و عروض به این معنی که ایشون میگن از اینجا پیدا شد. مرحوم آزیا حرفش اینه، شما میگید اجمال و تردید پیدا شد، عروض مال ذهنه، اتصاف مال خارجی، اگر عروض نگاه کردین این با استصحاب نمیسازه، هر کدومش میخواد باشه، اگر خارج نگاه کردین با استصحاب میسازه، هر کدومش باشه. خلاصه هر بازی اگر ظرف عروض دیدیم یک جوره، قبال ما کان کلت طرفین خارجیتن او ذهنیتن، مثل قضای مثل قضای چیه؟ اون قضای خارجیه، ذهنیتن مثل قضای طبیعیه مثلا. و بعد ما کان کذالک فنقول انه اذا علم و ان احد الانائین، اذا علم به احد الانائین، راه چیزیش حذف شده مثلا به طهارت احد، فلای جرمه یسیر المعلوم مثل هذا المعلوم مثل هذا العنوان المخزون فی الذهن و ان لم یلتفت الی ذهنیتی، و ان التردید و شک متعلق به صورت اخرى، این تردید و شک محتمل انطباق العنوان المعلوم علی خارجه، احتمال انطباق درش داده میشه. بله، به معنا اتحاده ما فیه وجودن، هر دو در خارج اتحاد دارن، الذي هو اجنبیون ان مرحلت عروض العلم او شک فی، مال علم و شک مال نفس، مال ذهن، اون مال خارجه. وحینه خیلی ایشان هم عبارات خاص خودشون داره، این تقریب نیست ها، از کردن این قلم مبارک خودشونه، و بازم الحمدلله از قلم مقالات ساده تر، مقالات از پیچیده تر. و هینه اذن سهلنا دعوا ان ما هو معروض الیقین یستحیل ان یکون معروض الشک، وقت شک که نیامد جای استصحاب دید. اگر شما یقین دارین احد ما پاک شده، نمیتونی استصحاب نجاست هر دو رو بکنی، یقین داریم، این یقین با اون شک درست نمیشه، این یقین با اون یقین سابق مزاده، و این یقین شما نمیگذاره دیگه شما شک پیدا بکنید. و کدا بالعکس، بالعکس در بس شک باشه و یقین، فلا مجال فی مثلی دعو احتمال انطباق العنوان به وصف المعروضیت للعلم علل عنوان الاخر، از جهت المعروضیه انما هو من لوازم ذهنیت، ذهنیت اینطور بخونه، المحال، المحال انطباقه به هذه الحسیه با عنوان ذهنیش مع عنوان آخر خارجن. اگر شما ذهنی دین، ذهنی قابل انطباق در خارج نیست ولو متحد باشه، از هو فرع و قابلیت مجیئه فی الخارج، باید بگیم اون عنوان ذهنی قابلیت آمدن در خارج داره و لیسه کداله، قابلیت خارجی شدن داره، و الا ینقلب ذهن خارج. خب اینا بدیهی، احتیاج نیست به الا استدلالت میخواد. نعم لا بأس فی عالم الاتصاف، مراد از اتصاف در خارج، من دعوا احتمال انطباق ما هو المتصف بالمعلومیه به ما هو به ازاء معروضهی من العنوان علی المشهور. اگر خارج نگاه کردین درسته، چون میدونیم شما احد ما پاک شده، اما وقت میگه خارج، یک ظرف این طرفه، یک ظرف این طرفه، میگید این ظرف سابقا نجس بود، این خارج، این ظرف سابقا نجس بود، الان شک میکنید، الان میدونه احد ما پاکه، اما این منافی نیست که شک در اینجا بکنید، الان شک میکنید پس این نجسه. این ظرف دوم همینطور، اگر رفتیم رو خارج میشه یقین و شک فرض کرد، رفتی رو ذهن نمیشه یقین و شک فرض کرد. این خلاصه هر حال روشن شد چه مهم عرض کنم؟ نعم لا بأس فی عالم الاتصاف، این عالم الاتصاف در اصطلاح ایشون خارج، یعنی من دعوا ملو اشکال نه، علم مال صورت ذهنیست، ایشون میگه صورت ذهنی یکیه خارج یکیه، البته در باب استصحاب ادهی رو علم حساب کردن، ادهی رو متیقن حساب کردن، مشکل اینه که باز رو متیقن حساب رو. من دعوا احتمال انطباق ما هو المتصف بالمعلومیه به ما هو به ازاء معروضه من العنوان، این متصف المعلومیه که عنوان اناء شرقی حتی، بله، انطباق ما هو المنتصف علی المشکوک، احتمال انطباق، لأن مرحله الانتصاب اتصاف من تبعات، تبعات لوازم اصطلاحات ایشانه، از لوازم خارج العنوانه، از لوازم خارجن، و فی هذا العالم یصلح انطباق احدهما علی الاخر، این که یصلح احتمال به این معنا هر کدوم رو میتونیم بگیم شک داریم، خوب دقت کنیم، اما در عالم ذهن نه، در اون عنوان نه، در صورت نه، اما در خارج چرا؟ میگیم این ظرف معین سابقا نجس بود، حالا شک داریم پاک شدن قلوستان نجسان، این ظرف معین دست زر، میگید شما یقین داریم یکیش پاک شده، اون یقین مال ذهنه، شما خواهد اینه بگه. شما بیان رو متیقن حساب بکنید، اگر متیقن در خارج باشه احتمال انتباق منافی با شک نیست، چون احتماله، پس احتمالا این پاک شده، احتمالا این پاک شده، استصحاب بقا نجاست در هر دو میکنه. نمیدونم روشن شد حرف خلاصه ارزا. شریعت
اخباری است که در هر دو
عرض کنم که اون به عینه را بهش تمسک میکنن و حدیث هی که به عینه، که اون به عینه نیست، اونم به عینه نیست، من اون مجلسی هم میکرد که این به عینه، نه ایشون کامل رو کلمه به عینه نیست، ایشون میخواد بگه اگر شما خارج رو دیدین رو کل واحدین یقین و شک صدق اما اگر شما ذهن رو دیدین یقین و شک صدق نمی کنید. هر خلاصه هر واضحه.
خاصیت علم همینه، خاصیت علمشون امر به اسم کار علمی رو همیشه ما به معلوم نگاه می کنیم، هیچ وقتی ما به علم نگاه نمی کنیم.
خب ایشون میگه اگر شما به معلوم و خارج از که علم و شک میاد یقین و شک، لذا هر در هم مثل سیدی عزیزی هر سه استصحاب جایی
نمیشه استصحاب اونجا منافیه مخالفت قطعیه
داشته باشه، شک نسبت به مورد درست میکنه،
شک بی جدا جنال که ما نگاه مجموعه که نگاه بکنیم که مخالفت
باشه، ما مخیم در کل واحده ببینیم، در کل واحده میتونیم استصحاب جایی میگه بله، چون این علمی که آمد در خارج وقتی میخواد منطبق بشه، چون احتمال داره اون متیقن ما این باشه احتمال اون باشه، این احتمال انطباق شک درست میکنه، نه منشه احتیاط میشه. و حیث تبع حال العناوین الاجمالیه الارضیه، این مرادیشون از اجمالیه ارضی این دوتا حالت بود که معنون معلوم نباشه، فقط عنوان باشه یا اجمالی یا عنوان انتزاعی، فلننقل الکلام الی العناوین ذاتیه تفصیلیه. عرض کردم این اصطلاح آوازی هست، اصطلاحات رو اشتباه نشه، مراد از عناوین ذاتی تفصیلی مثل این که من میدونم اناء شرقی پاک شد، اناء شرقی هم تشخیص دادم، من ازش تعبیر کردم علم به عنوان و معنون، ایشون تعبیر کرده عناوین الاجمالی ذاتی تفصیلیه که اناء زید اول اناء شرقی به قولیه، یعنی به قول مرحوم ناینی، اون چه مخواست شرق غربی نکنه، یا اناء زید یا اناء شرق، فان العلم فی حتی در اینجا ایزن فی عالم العروض اذا تعلق به مثلهی یستحیل و تعلق عروض شک الا به صورت اخرى المنتزعه عن وجودهی، المنتزعه نمیشه باید منتزعه مشالشان، و احد از صورتین فی عالم العروض یستحیل و ان یتحد مع الاخر فی هذا العالم، مراد در عالم ذهنیه، این نمیشه با یقین، یقینی که من داشتم به این که این اناء زید مثلا اناء زید هم قابل تشخیص بود دیگه نمیشه، بله پیاد یستحیل و ان یتحد مع الاخر لانهما متباینان ذهنن و انما احتمل انطباق احدهما علی الاخر فی عالم الاتصاف، اتصاف یعنی خارج، من نمیدونم اناء زید که دیدم پاک شد باران خورد این کیست یا اون یکیه، بچه اینطور با هم دیگه مخلوط کرد، الذي يكون ظرفه خارجا، یک اصطلاحات خاص خودش و عالم خاص خودش، اتصاف هم ظرف و هو ظرف و اتحاده ما ایزن که ظرف اتحاد این دو تا یعنی مشکوک و متعقد، فاذا عرفت ما ذكرنا فنقول ان الغرض من احتمال الفصل باليقين، ایشون عرض کردم دیروزم خوندم عبارت همین عبارت، فصل به یقین مراد اتصال و انفصاله، یعنی مراد از فصل به یقین یعنی مراد بین است که یقین سابق شما فاصله بیفتید با یک یقین مزاد در وسط، فصل به یقین مرادی شد اینه، شما یقین به طهارت داشتید بعد یقین به نجاست داشتید بعد شک کردید، میگه به اون یقین اول دیگه مراجعه نمی کن چون فاصله شد، من الفصل باليقين في هذا الفروز ان كان احتماله في عالم الاتصاف والانطباق خارجا، در این جهت بله، فهذه الجهه لا يختص بخصوص الامثله المذكوره بل يجري في كل علم اجمالي بالنسبه الى طرفي ولو كان المعلوم العنوان الارضي، مراد ایشان از عنوان ارضی همون است که من اسمش هم عنوان انتزاعی صرف، حالا اصطلاحات جا به جا میشه دیگه، خیلی مؤاخذه، که عنوان عهده ما و این کان الغرض و من الفصل، یعنی فاصله شدن، احتمال و عروض صفت الیقین، این حالات نفسانی که صفت الا ما عرض علیه شک فذلک غیر معقوله به نسبت الیقین و شک الفعلیه. این مطلب ایشان اشاره به همون حرف مرحوم ناینیست که یقین و شک وجدانی هست، در امور وجدانی شبهه مصداقی نداریم، یا یقین هست یا شک هست. این مثل حیات زید نیست که در شک و یقین باشه، این امور یا یقین یا شک. نه لا بأس به نسبت الیقین زائل به شک ساری الله علی معروض الیقین. حالا این بحث شک ساری هم مطرح کردن که حالا چون نکته نداره بخواییم شرحش بدیم. بله مضافاً الى عدم الفرق بین و بین عنوان که احد ما ان العلم الزائل در باب یقین ساری شک ساری لا اعتبار بهی اصلا. حالا برگردیم به خود بحث استصحاب، لان مدار الناقضی و المنقوزی فی باب الاستصحاب علل یقین الفعلی و شک الفعلی، شکش ننوشته، اون که یقینی که ناقضه با اون یقینی که منقوزه هر دو فعلی باشن، کما هو ظاهران فهینه ازن فمثل هذا تفصیل بین الامثله، این مثل تفصیلی که مرحوم ناینی قائل شدن لا یجدی، نفعی نداره که مرحوم ناینی فرمودن. بعد هم طبق همون قاعده‌ای که عرض کردم کران آزگاه همیشه متلک هایی هم با عالم رزو یه شوخی هم باید با مرحوم های ناینی بکنه، الا فی القاء ذهن المبتدی المظلوم الى شرق و الغرب. شوخی آخر آغازی ها، این فقط اینی که ذهن مبتدی رو به شرق و غرب ببره، مبتدی مظلوم. حالا در زمان ما منتهی ها شد یه حرفا به مبتدی، این هم که مظلوم هم باشن روشن سلام این آقایونی که اینا رو میخونن مظلوم باشه الی شرق و غرب، اینم شوخی آخر آغازی ها، میگه این هیچ فایده نداره مگر ذهن طلبه رو بکشی به شرق و غرب. حالا عرض کردم مرحوم آغازی مرحوم ناینی قرار شرق و غرب نبود، اما عنوان منو میفهمم خیلی بهتر بود، الا فی القاء ذهن المبتدی المظلوم الی شرق و غرب و الا فلا محیص منه به ان یقول اما، اگر بحث این شرق و غرب بیش نباشه، اما به القاء الاستصحاب عن اطراف العلم الاجمالی به قول مطلق، که ما هم همین قائلیم، مع قطع نظر عن المعارضه، لو کان نظره الى احتمال الفصل فی عالم الاتصاب، اگر نظرش در عالم اتصاب باشه، بله این باید اونجور بگه او به جریانهی مطلقاً به جریان، به نظر این آخرش چپه نمیشه، اتصاب خارجه، لوکان نظر و الهام فصل ارده فاصله میشه، ال احتمال الفصل فی عالم العروض، در عالم عروض فصله، در عالم اتصاب فصل نیست. این خلاصه مطالبی که مرحوم آقای آزیا در اینجا فرمودن. حالا من یک خلاصه ایم تو برام بود که نخونیم، اما دیگه حالا مجبور شدیم برای آشنایی آقایون، چون ممکنه به کتاب مرحوم آقای خویی هم مراجعه بفرمایید، یه خلاصه از بحث آقای خویی رو هم بفرمایید. عرض کنم ببینید در این چاپی که جلد دست من از این چاپ سابقش، این در این چاپ جلد صفحه چنده، در این بحث استصحاب در این چاپی که هست در صفحه 180، به نظرم در این چاپی که دوره‌ای کردن شاید صفحاتش فرق کنه، ایشون فرمودن اذا تمهدت هذه المقدمه، یه مقدمه چی نگه سابقا توضیح ده، اذا شک فی تقدم حادثه و تأخری به نسبت الی حادثه آخر. مرحوم ناینی و چیز دو تا صورت گرفتن، معلوم اهل تاریخ، تاریخ اهل ما معلوم باشه، هر دو مجرور تاریخ باشه. آقای خویی صور را 8 تا گرفتن اضافه کردن، یه چون خیلی نکته فنی هم نداره نمیخونیم آقای مراجعه. بعد ایشون یک وارد این صور شدن که طبعا الان من چون هی بخواییم یکی که بخونیم و اشکال نداره باز بستون میشه، فقط یکی اول ایشان، این یکی اول ایشان در کتاب مرحوم ناینی نیامده بود، این یکی اولی که ایشان به اصطلاح خوندن، اذا کان الاثر للوجود به مفاد کانه تامه، تعبیری که ایشون دارن، کما اذا فرض ان الارث مترتب، اون خوبه همراه فرضاً فرضه، بر عنوان تقدم موت مورث بر موت وارث، عنوان تقدم، فلا مانع من التمسک و اصالت عدم صبر، یعنی اصالت عدم تمسک، فیحکم به عدم الارث. البته من این رو هنوز نفهمیدم مراد ایشان چیه، ظاهرا فلا مانع من التمسک به اصالت عدم صبر مرادشون استصحاب نباشه، چون اون حالت سابقه نداره، ظاهرا مرادشون اصالت عدم. من عرض کردم ما یه استصحاب عدم داریم یا اصالت عدم داریم، اصالت عدم جزء اصول غیر تنزیلی و غیر محرزه، استصحاب عدم جزء اصول محرزه است.
اصالت عدم اینجا اصل لفظی نیست، یعنی اون عنوان صادق نیست،
لفظی نیست که عدم صبر، عدم تقدم. اگر روایت آمد که تقدم موت مورث این منشأ ارث، تقدم
این عنوان تقدم بود،
بعد شک کردیم اصل عدم تقدمه،
تقدم ادراز نشده،
فیوه کم
تقدم، اگه عنوان رفت رو تقدم و اگه تقدم رو شک کرده احراز نشده،
اجازه بدین، اجازه بدین، بحث احراز شده نشده یه بحثه، یه بحث این که استصحاب عدم صبر، این که حالت سابقه نداره که،
میخوام اینجا آیه کلی اشاره بحث لفظی ندارن به بیان
گفتین، نه ظاهرا نه. و اما اصالت عدم صبر به معنای اصالت العدم، بگیم مراد آیه خوی اصالت العدم، تو این ربطی به استصحاب نداره، از کلمه میشه بلا؟ نه با قطع نظر از اصلی عدم، عدم صبر فی نفسه ملاحظیم در عدم تاری در اصلی هم اشکال، اصالت عدم صبر به معنای اصالت العدم نه اصلا، این هم متاسفانه فکر نمی کنم ثابت بشه، یعنی این هم مشکل داره، چون خود صبر یک چیزی نیست، یک واقعیتی نداره، صبر یک عنوان انتزاعیه، من نمیزه اصالت العدم تو این عناوین انتزاعی جاری بشه. مثلا شک کردیم آیا زید مثلا اولاددار شده یا نه، اصل عدم اولاده، این معقوله، اصالت عدم الولد معقوله، اما شک کردیم تقدمی بود یا نبود، تقدم خودش یک چیزی نیست، این یک موته است، اون یک موته، این قبلش باشه تقدم و اون قبلش باشه، یه عنوان انتزاعی است، فکر نمی کنم اصالت العدم جاری بشه، استصحاب عدم جاری نمیشه دیگه. حالا ما یکیشو مناقشه کردیم که بقیه‌اش هم براتون روشن بشه،
اصالت العدم حادثه که هست، هر چه که باشه اصل عدم تو حوادث،
اینا یه حادثه یا حوادث، کجا معروف یه حادثه است،
این قدیمه،
نه اصلا قدیم عنوان انتظاری صرف چیزی باشه، همین
که حادثه
اصل
عدم تو خب حادث میاد و در مقابل قدیم، اینم حادثه، حالا چه انتظاری چه،
کی گفت سبق حادثه،
یعنی قدیم اگه حادث نماشه،
نه کی گفت سبق حادثه، سبق چی هستن که حادث باشه،
بس این بود گفته اگه تقدم در لسان دلیل اومده،
یه دفعه شما میگید احراز نکردیم تقدم رو، خیلی خوب برمیگه به اصول عملی صرف، یه دفعه میگید نه ما با اصالت العدم احراز میکنیم ولو به مقدار اصل غیر محرز، به این که سبقی نبوده، این سبق چیه که اصل عدم در شده، منشه انتظارش، یا این روز پنجشنبه مرده یا اون روز پنجشنبه، چیزی داره، یعنی چی هست که، بله شک میکنیم زید مثلا اولاد داره، نه اصل عدم اولاده، شک میکنیم زید سفر رفته اصل عدم، اینا معقوله، اینا چیزاییست که معقوله، چون این اصول اصول عقلایی است، اصول تعبدی است که کلام روز این پایین میگیم از عدم صبر، عدم تقدم، این با تصور بشه خارجن، استصحابش که حالت سابقه نداره، اصالت العدمش هم من روز عقلایی نجاری بدونم،
اینجوری اگه بگیم چطور بگیم عدم صبر با عدم لحوق این تعارض میکنه،
حالا نه ایشون میخواد بگه، ایشون جوابش ایشون میخواد بگه که نه اثر مال عدم لحوق نباشه، عدم صبر فقط، من که به نظرم جاری نمیشه، اختیار با خود شما، ما خیلی بحث نمی کنیم، شما اخلاق من نمی بینید، خیلی بحث نمی کنیم. بله این بعضی از صور هم دیگه ایشون نوشتن، من نمی کنم چه ایکه که بخوام بگیم و بعد وقتم تموم شد. به هر حال در صفحه 182 و صفحه صفحه آخره صفحه متعرض این بحثی که امروز بین ناینی و بین آغازی ها خوندیم، انشاءالله متعرض این بحث میشیم، البته در اثنا ایشون متعرض استصحاب، بله متعرض استصحاب عدم ازلی هم شدن که ما جوابش دادیم دیگه تکرار نمی‌کنه. فردا عبارات ایشون می‌خونیم وارد تمام بحث میشیم ان شاء الله.